کلمک بعدی را هم بخوانیم. گفتن که سلام، وقت شما بخیر، یک آهنگ درخواستی داشتم برای علی جلوند که بسیار دلتنگش هستم، در مشهد هست، اگر امکان داره این آهنگ را از طرف بنده حسین پخش کنید. بله سلامت باشین، تشکر میکنیم از شما حسین خان. آهنگ زیبایی با صدای تواب آرش را از طرف شما تقدیم میکنیم به دوست گرامیتان.
دستان گرمت را به دستانم، ببین یک لحظه تو سوی چشمانم، فقط با تو سرود عشق میخوانم، سرود عشق میخوانم. کجا آهنگ من بی تو صدا دارم، کجا دنیای من بی تو هوا دارم، بی تو بی تو بی تو با بو چمن رنگی سیاه دارم، بی تو هر کار من سهو و خطا دارم، بی تو هر گام من بیم و بلا دارم.
زیبا و ارزشمند هست دوستان، اگر حتی به سطحی ترین لایه او بنگریم، طراوت حیات را جاری خواهیم دید. زندگیتان سرشار از زیبایی ها و حال دلتان خوش. تا فردا، خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
ساختمان، استادگاه،
ایستگاه،
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
بوت،
کفش، درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش میکنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. افغان، افغانی. شاید شما هم بسیار شنیده اید که مردم افغانستان را افغانی می نامند، ولی این کلمه با وجود شهرت بسیار درست نیست، چون افغان نام قوم یا ملت است و افزودن یای نسبت به آن ضرورت ندارد. برای روشن شدن بحث خوب است افغان را با کلماتی مثل ترک، ترکمن، عرب و هندو قیاس بگیریم. ما هیچ وقت مردم این اقوام و ملل را ترکی، ترکمنی، عربی و هندویی نمیگوییم. بنابراین افغان را نیز نباید افغانی بگوییم. افغان پیش از این نام یک قوم بوده است و اکنون نیز به همه اتباع کشور افغانستان اطلاق می شود. بنابراین درست این است که مردم این کشور را افغان یا افغانستانی بنامند، نه افغانی. اتفاقاً در قانون اساسی افغانستان هم به این نکته اشاره شده است. افغانی واحد پول کشور افغانستان است و در عین حال می تواند صفتی برای پدیده های مربوط به مردم افغانستان باشد، مثل غذای افغانی، لباس افغانی، موسیقی افغانی و امثال اینها. البته بعضی از نویسندگان افغانستان گاه خود را نه با کلمه افغان که با کلمه افغانستانی مشخص می کنند و بعضی از مردم کشورهای دیگر نیز افغانستانی را به کار می برند. این هم از نظر دستوری غلط نیست، همچنان که مردم پاکستان را پاکستانی و مردم مجارستان را مجارستانی می گوییم. خلاصه سخن این که افغانی واحد پول افغانستان است و نباید به معنی اتباع این کشور به کار رود. برای اتباع کشور می توان افغان و یا افغانستانی را به کار برد. سپاس که با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم همراه بودید. بدرود.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان، امروز اول ثور در تقویم رسمی ایرانیان روز بزرگداشت سعدی شیرازی از شاعران بزرگ ایرانی است. به همین مناسبت امروز نگاهی داریم به زندگی این حکیم و شاعر بزرگ.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندنش مزید نعمت.
هر ساله در روز اول ثور برنامه‌های مختلفی به مناسبت بزرگداشت سعدی برگزار می‌شود و با برنامه‌های علمی، آموزشی و تفریحی و برگزاری رقابت‌های مختلف سعی می‌شود که مردم ایران از جمله اطفال، نوجوانان و جوانان بیشتر با سعدی و آثار ارزشمند او از جمله بوستان، گلستان و غزلیات زیبای او آشنا شوند. محل اصلی برگزاری این رویداد مهم در کنار آرامگاه سعدی در منطقه سعدیه شیراز، مرکز ولایت فارس از شهرهای مرکزی ایران است. دلیل نامگذاری این روز با نام بزرگداشت سعدی به این دلیل بوده که سعدی شیرازی کتاب گلستان را در این روز شروع به نگارش کرده است. اما سعدی شیرازی این شاعر بزرگ ایرانی کیست؟ ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی، معروف به سعدی شیرازی، شاعر و حکایت نویس فارسی زبان شیرازی، متولد سال 577 هجری قمری بود. محل تولد سعدی شیراز بوده. در مدرسه نظامی بغداد از شهرهای عراق تحصیل کرده و نزد اساتیدی چون شهاب الدین سهروردی، فیلسوف نامدار ایرانی و معروف به شیخ اشراق، و ابوالفرج بن جوزی، مورخ، واعظ، مفسر و فقیه قرن ششم هجری بهره برده است. سعدی اهل سفر بوده. او به کشورهای متعددی سفر کرده و به کسب دانش و تجربه پرداخته است. او تألیفات بسیاری نیز دارد، ولی مهمترین و مشهورترین تألیف او دو کتاب مشهور بوستان و گلستان می باشد که از شاهکارهای شعر و ادب فارسی هستند. گلستان به نثر و بوستان به نظم و شعر به رشته تحریر در آمده است و موضوعاتی چون اخلاق، تربیت، سیاست و اجتماعیات را دارا هستند و تا کنون به زبانهای مختلفی در دنیا ترجمه و منتشر شده است. مشهورترین آثار سعدی را دوستان اگر بخواهیم معرفی کنیم، قبل از همه باید به کتاب بوستان یا سعدی نامه اشاره کرد. بوستان اولین اثر سعدی است که تألیف آن در سال 655 هجری قمری به پایان رسید. این کتاب یکی از شاهکارهای ادب فارسی به شمار می رود که در نسخه های قدیمی سعدی نامه نامیده می شد، اما بعدها به بوستان تغییر یافت. سعدی بوستان را در سفرهای خود سرود و پس از بازگشت به وطن آن را در اختیار دوستانش قرار داد. بوستان به شعر نوشته شده و حدود 4000 بیت شعر دارد. اگرچه این کتاب از نظر قالب و وزن شعری حماسی است، اما از نظر محتوا و اخلاق، تربیت و سیاست و اجتماعیات در 10 عدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، قناعت، تربیت، شکر، توبه و مناجات پرداخته است. یکی دیگر از شاهکارهای سعدی شیرازی نگارش کتاب گلستان است. گلستان یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های نثر در ادبیات فارسی است که سعدی آن را در سال 656 هجری قمری، یعنی 1 پس از نگارش بوستان، به تألیف درآورد. گلستان به نثر آهنگین و آمیخته با نظم نوشته شده و شامل 8 با عناوین در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت و در آداب صحبت است. سعدی در این کتاب اوضاع فرهنگی و اجتماعی زندگی مردم آن زمان را به تصویر کشیده است. همچنین حکایت‌های کوتاه و بلند بسیاری در این کتاب آمده است. شیوه نگارش گلستان مبتنی بر زبان عامیانه و ساده است و در آن از کلمات پیچیده و دشوار خودداری شده است. از این رو فهم اکثر قسمت‌های آن ساده است. از دیگر تألیفات سعدی می توان به غزلیات سعدی که بیشتر عاشقانه و تعداد نیز غزلهای عارفانه و پندآموز است و همچنین مجموعه قصاید او اشاره کرد. همچنین نصیحت الملوک عنوان رساله مختصر دیگر سعدی است که با محور پند و اخلاق نوشته شده است. شیخ اجل سعدی در رساله نصیحت الملوک اندرزهای خود به زمامداران را به صورتی گزیده و کوتاه بیان کرده و در پایان هم ابراز امیدواری کرده است که اگر هر یک از آنان چندین نصیحت سعدی را به طریق صدق و ارادت کار بندد، به توفیق خداوند ملک و دینش به سلامت باشد. در میان آثار و تألیفات سعدی آنچه که بیش از هر ویژگی دیگر شهرت یافته است، سهل و ممتنع بودن آن است. این صفت به این معناست که اشعار و نوشته های آثار سعدی در نظر اول سهل و ساده به نظر می رسند و کلمات سخت و نارسان ندارد و همگان آن را با هر میزان اطلاعات و تحصیلات می فهمند و در طول قرن‌های مختلف همه خوانندگان به راحتی با این آثار ارتباط برقرار کرده اند. اما آثار سعدی از جنبه دیگر ممتنع هستند و کلمه ممتنع در اینجا یعنی دشوار و غیر قابل دسترس. وقتی گفته می شود شعر سعدی سهل و ممتنع است، یعنی در نگاه اول هر کسی آثار او را به راحتی می فهمد، ولی وقتی می خواهد چون او سخن بگوید می فهمد که این کار سخت و دشوار و هدفی دست نیافتنی است. در آثار سعدی سنت ایجاز نیز بسیار دیده می شود. ایجاز یعنی خلاصه گویی و یا آرایش شعر از کلمات اضافی. دوری از عبارت پردازی های بیهودهی که نه تنها نقش خاصی در ساختار کلی شعر بلکه از زیبایی کلام نیز می کاهند. ایجاز یعنی مختصر گویی که در شعر و کلام سعدی نقش ویژه‌ای دارد. از سوی این ایجاز که در نهایت زیبایی است، منجر به اغراق های ظریف تخیلی و تغزلی می شود و زبان شعر را از عمق و اصالت بیشتر برخوردار می کند. دوستان، در پایان مناسب است بدانیم آثار سعدی جزو اولین آثار ادبی فارسی بودند که در اروپا هم ترجمه شدند. در واقع او اولین شاعر ایرانی است که آثارش به یکی از زبانهای اروپایی یعنی فرانسوی و توسط آندر دوریه در سال 1634 میلادی ترجمه شد و کمتر از چند سال بعد به زبانهای انگلیسی و آلمانی نیز آثارش ترجمه شد. ترجمه آثارش توانست تأثیر شگرفی بر ادبیات جهان داشته باشد، به طوری که آندر ژید نویسنده بزرگ فرانسوی کتاب مائده‌های زمینی خود را تحت تأثیر سعدی با نام خدا شروع کرده و ارنست رنان زبانشناس مورخ و نویسنده فرانسوی درباره سعدی چنین میگوید. او میگوید سعدی یکی از نویسندگان ماست. اوصاف وی به ندرت در نویسندگان شرقی جمع می‌آید و همین امر او را در نظر ما عزیز می دارد. از دیگر نویسندگان غربی که از آثار سعدی سود برده اند می توان به ویکتور هوگوی فرانسوی، روکرد و گوته آلمانی و امرسون امریکایی اشاره کرد. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم می توانید دنبال بکنید. آدرس سایت ما pars.ir/dari. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان برنامه راه روشن، با قسمت دیگری از این مجموعه در خدمت شما هستیم تا در ادامه مبحث آشنایی با قرآن با موارد دیگری از اعجازهای علمی این کتاب آسمانی آشنا شویم. آیاتی از قرآن که به نظم دقیق هستی و خلقت آسمان و زمین و انسان و سایر موجودات اشاره می کند و بشر را به تفکر فرا می خواند. قرآن نگاه انسان را به عظمت جهان آفرینش جلب می کند و یادآور می شود که آیات صنع پروردگار در عالم فراوان است. لذا اگر بشر درست بیندیشد و مبدع هستی و قدرت لایزال پروردگار ایمان خواهد آورد. چنانکه در سوره آل عمران آیات 190 و 191 آمده است:
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب
الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
با تحقیق در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هایی است برای خردمندان، آنان که ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند خدا را یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند پروردگارا اینها را بیهوده و باطل نیافریده ای، پاک و منزهی، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار. در این برنامه نیز به نمونه هایی از اعجاز علمی قرآن می پردازیم. یکی از این موارد اشاره این کتاب الهی به جاذبه بین کرات آسمانی است. قرآن در چند آیه به این موضوع پرداخته است. از جمله در سوره رعد آیه 2 می فرماید:
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
خدا کسی است که آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را ببینید برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت و زمام تدبیر جهان را به دست گرفت و خورشید و ماه را مسخر ساخت، هر کدام تا زمان معینی به سیر خود ادامه می دهند. او کار جهان را تدبیر می کند، آیات خود را بروشنی بیان می کند، شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. خداوند در این آیات به دلایل توحید و نشانه های خداوند در آفرینش می پردازد و انسان خاکی را در پهنه آسمان ها به تماشا وامی دارد تا این کرات با عظمت و نظام حرکت آنها را با دقت بنگرد و به قدرت بی پایان خداوند پی ببرد. آیه می فرماید: آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را ببینید برافراشت. مفهوم این سخنان است که آسمان ستونهایی دارد، اما این ستونها قابل رؤیت نیست. این تعبیر اشاره لطیفی است به قانون جاذبه و دافعه که همچون ستونی بسیار نیرومند ولی نامرئی کرات آسمانی را در جایگاه خود نگاه داشته است. امام رضا علیه السلام در پاسخ کسی که درباره یکی از آیات قرآن سوال کرده بود به همین جمله از قرآن که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید برافراشت اشاره کرد. آن حضرت برای روشن‌تر شدن معنای آیه فرمود ستونهایی هست ولی شما آنها را نمی‌بینید. آیه از روی یک حقیقت علمی پرده برداشته که در زمان نزول قرآن حتی تا حدود 1000 سال بعد از آن بر کسی آشکار نبوده است، چرا که در آن زمان آرا و دیدگاه‌های مربوط به آیت بطلمیوس بر محافل علمی جهان حاکم بود. طبق آیت بطلمیوس آسمان‌ها به صورت کراتی همانند طبقات پیاز روی هم قرار داشتند و طبعاً هیچ کدام معلق و بدون ستون نبود، بلکه هر کدام بر دیگری تکیه داشت. ولی حدود 1000 سال بعد از نزول این آیات بر اثر پیشرفت علم نجوم روشن شد نظریه افلاک پوست پیازی به کلی موهوم و باطل است، بلکه واقعیت این است که کرات آسمانی هر کدام در مدار و جایگاه خود معلق و در حرکتند، بیان که تکیه‌گاهی داشته باشند. تنها چیزی که کرات آسمانی را در جایگاه خود ثابت نگه می‌دارد، تعادل بین نیروی دافعه حاصل از گریز از مرکز و نیروی جاذبه است. در نتیجه این تعادل، سیارات در مدار خود حرکت می‌کنند. این تعادل جاذبه و دافعه به صورت یک ستون نامرئی کرات آسمانی را در مدار خود نگه داشته است. در این زمینه حدیثی از امام علی علیه السلام نقل شده که قابل تأمل است. آن حضرت می‌فرمایند این ستارگانی که در آسمانند شهرهایی هستند همچون شهرهای روی زمین که هر شهری با شهر دیگر و هر ستاره‌ای با ستاره دیگر با ستونی از نور مرتبط است. همانطور که از کلام آن حضرت پیداست ایشان برای ذکر امواج جاذبه و تعادل آن با نیروی دافعه تعبیر ستونی از نور را در بین ستارگان به کار برده است. در این آیه بعد از بیان آفرینش آسمان ها می فرماید خداوند بر عرش استیلا یافت، یعنی حکومت عالم هستی را به دست گرفت. سپس از تسخیر خورشید و ماه سخن می گوید، یعنی خورشید و ماه مسخر و فرمان بردار او و در خدمت انسان و همه موجودات زنده هستند. آنها نور خود را سخاوتمندانه به هر سو پخش کرده جهان را روشن می سازند. بستر موجودات زنده را گرم نگه می دارند و سرچشمه انواع حرکت ها و برکت ها هستند. البته خورشید و ماه هم تا سرآمد مشخصی که برای آنها تعیین شده است به حرکت در مسیر خود ادامه می دهند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداست که آسمان ها را بدون ستون هایی که ببینید برافراشت. آسمان ها را برافراشت به غیر عمد ترونها، بدون پایه دیدنی. نمیگه پایه نداره، میگه پایه داره. آسمان ها رو پایه هم دیدنی نیست. همون قوای جاذبه ها و گریز از مرکز ها و اینها میتونه ابزاری باشه برای که اینها در این فضا باشه. آسمان ها را برافراش بدون ستونی که شما رو ببینید. ثم استوى على العرش، بر عرش یعنی مقام فرماندهی برآمد. استوى على العرش یعنی قدرت به دست گرفت. مثل بگیم فلانی بر تخت سوار شد، معنیش این که رفته رو تخت نشسته، یعنی کار دست گرفت. سخر الشمس و القمر، خورشید و ماه را تسخیر شما قرار داد. منتها تا لعجل مسمى، خورشید هم زمان داره، ماه هم زمان داره. یدبر الامر، تدبیر امور را به دست گرفت، امور را تدبیر میکنه، یعنی کار هستی را تدبیر میکنه. یفصل الآیات، آیات خود را به روشنی بیان میکند، یا همین آیات تکوینی را از هم جدا میکنه، فاصله فیصله میندازه. خدای کارا رو کرد. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید شما به لقای پروردگار به یقین ایمان پیدا کنید. این هستی رو ببین، چطور آسمان ها رو خلق کرد، چطور خورشید رو خلق کرد. خدای کارا رو کرد، بلکه تو به قیامت هم ایمان کنی. یعنی او کسی که اینجا رو درست کرد، اونجا رو درست میکنه. قرآن در مواردی از قرآن میگه ما آسمان ها رو نگه داشتیم. مثلا میگه رفع السماوات، همین آیه رفع السماوات یعنی آسمان ها رو بلند نگه داشت. و اگر خدا نباشه میفته پایین. چون میفرماد آیه دیگه میفرماد یمسک السماوات، آیه دیگه میگه یمسک السما، یمسک نگهش داشتیم. بعدم آیه دیگه میفرماد یمسک السما ان تقع علی الارض، اگر من نگهش داشتم آسمون میفته رو کلتو. این هستی الکی نیست. تمام این کرات هر کدومی وزنی دارن، حجمی دارن، مداری دارن. چطور در این فضای بیکران این ستاره همه با اون سرعت، با اون حرکات مختلف همه در فضا تاب میخورن، نه استکاک به هم تصادف میکنن، نه رو کله ما میخورن. خداوند اینها رو نگه داشته. عجل مسمى یعنی تمام کرات آسمانی و مقدار حرکتشون زمان بندی شدن. یدبر یعنی هستی تحت تدبیره.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در برنامه آینده نیز باز هم به اعجاز علمی قرآن در مورد جاذبه بین کرات آسمانی و حرکت دقیق و منظم آنها میپردازیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodari مشهد نشانی ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر در پناه خدای بزرگ باشید.
شنوندگان عزیز، ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف متخلص به سعدی، شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است. اهل ادب به او لقب استاد سخن، پادشاه سخن، شیخ اجل و حتی به طور مطلق استاد دادند. او در نظامیه بغداد که از مهمترین مرکز علم و دانش جهان اسلام در آن زمان به حساب می‌آمد تحصیل و پس از آن به عنوان خطیب به مناطق مختلفی از جمله شام و حجاز سفر کرد. سعدی شیرازی سپس به زادگاه خود یعنی شیراز برگشت و تا پایان عمر در آنجا اقامت گزید. آرامگاه وی در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران واقع شده که به سعدی معروف می باشد. ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون، پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود. محمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان گویی روانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود. روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی خجسته و یادش گرامی باد.
ای ساربان آهستران کارام جان، باد ستارم می رود. آن دل که با خود داشتم باد ستارم می رود.
ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدواریستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. عزیزان، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی هستیم تا در رابطه با نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب در ایجاد سرطان‌ها و کانسرهای مختلف در بدن صحبت بکنیم. می‌دانید که ما در مباحث مختلفی این برنامه بنا به ضرورت اجتماعی و اهمیت آگاهی دادن به جامعه و مخصوصاً قشر جوان در مورد ضررها و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب صحبت‌های مفصلی داشتیم. امروز می‌خواهیم اثر و نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب را در بوجود آوردن و تغییرات سرطانی و کانسری در مصرف کننده، کسی که استعمال می‌کنه این ماده مخدره، را بحث و گفتگو بکنیم. امید است که صحبت‌های ما را مورد توجه قرار بتین و ما را همراهی بکنین تا معلومات لازم داشته باشین برای خودتان، برای دیگر افراد جامعه، برای جوانها و مخصوصاً برای آدم‌های در معرض خطر، که بسیار مهم است، چون ما باید از نظر علمی بدانیم و آگاه باشیم، معلومات داشته باشیم که یک ماده مخدره از جمله که امروز الکل و شراب مورد بحث هست چی اثراتی داره، مخصوصاً در حوزه ایجاد و بروز کانسر و سرطان در بدن ما. قبل شروع بحث با دکتر صاحب انوشیروانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. جناب علی، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت موثر باشه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از اینکه به اثرات الکل و شراب در بروز و ایجاد سرطان‌ها و کانسرها بپردازیم، یک معلومات کلی راجع به خود سرطان و کانسر به شنوندگان عزیز ما بتین که سرطان چی هست و چه قسمی، چه گونه به وجود میاد، در بدن چه تغییراتی رخ میده که یک حجره و یک سلول، یک عضو سرطانی میشه.
خدمتتون عرض کنم به طور کلی سرطان نوعی بیماری هستش که در اون سلول‌های طبیعی در اثر تغییرات ژنتیکی تبدیل به سلول‌های غیر طبیعی میشن. گاهی این تغییرات در اثر خود عوامل ژنتیکی هستش و ارثی ممکنه باشه و گاهن هم ممکن استش که در اثر عوامل محیطی باشه، مثل قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سرطانزا، پرتوها و یا انواع خاصی از ویروس ها و باکتری ها. جالب هست که بدونیم بیشتر از 70% سرطان های بدخیم برگرفته از سبک زندگی و یا اون چیزی که در اصطلاح علمیش لایف استایل گفته میشه تأثیرپذیر هستن. و این به این معنا هستش که اجتناب پذیری بشریت از این بیماری امکان پذیره. که سرطان رو بسیار بدخیم میکنه قدرت گسترش اون از یک نقطه بدن به سایر نقاطه. اگر تومورها در یک نقطه فقط باقی بمانند و سلولها تغییرات خیلی زیادی پیدا نکنند، مانند آن چیزی که در بعضی از انواع سرطان ها میبینیم، میتونیم بگیم که سرطان ها قابل درمان هستند.
بله،
اتفاق بسیار مهمی که از نظر سلولی و مولکولی در سرطان ها میفته این هستش که یک سری از ژن هایی در بدن وجود دارند که تحت عنوان ژن های ایجاد کننده سرطان مطرح هستند. اینها باعث میشن که در طول روز سلول های سرطانی در بدن تمامی افراد ایجاد بشه. ولی چه اتفاقی میفته که باعث میشه که در بعضی از افراد این بیماری ایجاد بشه و در بعضی از افراد دیگه این بیماری ایجاد نشه؟ یک سری از عوامل کنترل کننده سرطان هم در بدن وجود دارن که به صورت طبیعی به عنوان مکانیسم های مهار کننده سرطان در حقیقت مطرح میشن. این مکانیسم ها تحت تأثیر عوامل ژنتیکی یا محیطی قرار بگیرن و اثر خودشون رو از دست بدن و یا ژن هایی که دارن در حقیقت ایجاد سرطان رو میکنن مهارشون از بین بره و تولید بیش از حد پیدا بکنن، ممکن هستش که سرطان های خاصی به وجود بیاد.
بله،
از نظر همگیرشناسی یا اپیدمیولوژی دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. شایع ترین سرطان ها به تفکیک جنسیت از نظر مرد بودن، سرطان پوست، معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ و در خانم ها شایع ترین سرطان ها سرطان سینه، پوست، روده بزرگ، معده، مری، سیستم های خونساز و ریه هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. گفتیم که سرطان وقتی به وجود میاید که یک تکثیر بیرویه در حجرات یا سلول ها به وجود میاید و در ادامه او عوامل تشدید کننده و همینطور عوامل محدود کننده و جلوگیری کننده هم در بدن وجود دارد که اونا فعال میشن و در زمان تکثیر بیرویه و بی حساب و کتاب یک سلول و یک حجره مانی امی کار میشن. اگر لطف کنین در این زمینه بازم یک توضیحات بفرمایین راجع به اینمی تغییرات در سلول ها و حجرات.
تقریبا میتونیم عرض کنیم خدمتون که اکثر بافت های بدن این قابلیت درشون وجود داره که این تغییرات بدخیمی به وقوع بپیونده. تقریبا ما میتونیم بگیم که شاید بیش از 100 نوع سرطان ها از نظر منشأ بافتی یا اینکه نوع درگیری که وجود داره ما بتونیم تقسیم بندی کنیم. ولی به طور کلی ما 5 گروه عمده سرطان‌ها رو از نظر بافت‌شناسی در نظر می‌گیریم. شاید شنیده باشید بعضیا گفته میشه بیماری کارسینوم، سارکوم، لنفوم، اسامی هستش که خیلی به کار برده میشه و بیماران ما با این اسامی هستن به ما مراجعه میکنن. ببینیم که وضعیت به چه صورتی هستش. کارسینوم چی هستش؟ کارسینوم سرطانی هستش که از سلول‌های پوشاننده بدن مانند بافتای اپیتلیالی قسمت‌های مخاطی یا پوست بدن و یا قسمت‌های مخاطی پوشاننده غدد بدن مثل سینه، پستان یا پروستات و یا ارگان‌های داخلی بدن مثل ریه‌ها، معده و روده ممکنه منشأ بگیرن.
بله.
سارکوم نوع دیگه ای از سرطان در طبقه بندی‌ها هستش. سرطانی هستش که از بافت همبند ممکنه منشأ بگیره. بافتای عضلانی، بافتای استخوانی که بافتای نگاه دارنده بدن هستند، ممکن استش که در اثر تغییراتی که درشون به وجود میاد دچار بدخیمی و سرطان بشن که در اصطلاح سارکوم گفته میشه. لنفوم سرطانی هستش که از سلولهای سیستمهای لنفاوی و ایمنی بدن منشأ میگیره. انواع مختلفی ممکنه داشته باشه، مانند لنفومهای هوشگینی و غیر هوشگینی که هر کدوم مرحله بندی خودشو داره و درمانهای خاص خودشون هم دارن.
بله.
لوسمی یا سرطان حاد خون نوع دیگه ای از سرطان هستش که منشأ اصلیش از سلولهای مغز و استخوان و سلولهای خونی هستش. شاید شنیده باشید که گفته میشه که بیمار دچار ALL یا AML هستش که در طبقه بندی سرطانهای حاد خونی قرار میگیرن که هر کدوم از این بیماری ها هم عوامل خاصی درشون ممکن مؤثر باشه و طبقه بندی های خاصی دارن از نظر بافت‌شناسی، از نظر فنوتایپ، از نظر تغییرات ژنتیکی که ممکنه وجود و در نهایت درمانشون. میلوم هم نوع دیگه از سرطان هستش که از سلول‌های پلاسمای مغز استخوان که نقش مهمی در ایمنی بدن دارن ممکن استش که منشأ بگیره. در حقیقت منشأ سلول‌های پلاسمایی از مغز استخوان ممکنه باشه.
بله درست، بسیار تشکر. پس تا اینجا با انواع و اقسام سرطان‌ها و کانسرها آشنا شدیم و متوجه شدیم که هر یکی از بافت‌ها و نسج‌های بدن، ارگان‌های بدن، اعضای بدن ممکنه که خدای نخواسته سرطانی شوند. خب دکتر صاحب، با توجه به این اقسام سرطان‌ها مسلماً عوامل و علت‌های مختلفی هم در ایجاد و زمینه‌سازی سرطان‌های بدن انسان نقش دارند. شما اگر لطف کنین مشخصاً در مورد نقش الکل یا شراب در ایجاد سرطان‌ها و کانسرها و سرطانی شدن بعضی از ارگان‌های بدن ما برای ما معلومات بدین.
با توجه به مطالعات و تحقیقات جدیدی که انجام شده، نوشیدن الکل ممکن هستش که سبب بروز 7 نوع مختلف سرطان بشه. مطالعات قبلی ارتباط بین نوشیدن الکل و افزایش خطر ابتلا به سرطان خاص رو نشون داده بود. اما با این حال اثر مستقیم الکل در ابتلا به سرطان‌های مشخص نبود به صورت کامل که ببینیم مکانیسم ایجادش چجوری هستش. مطالعات عمده‌ای در خصوص بررسی رابطه مصرف الکل و ابتلا به سرطان در دهه‌های مختلف و گذشته انجام شده و اینها مطالبی هستند که در مؤسسات بین‌المللی معتبر چاپ شدند. شواهدی از ارتباط علت و معلولی از مصرف الکل با سرطان‌های مثل سرطان اوروفارینکس که بخش از گلو میشه، حنجره، مری، کبد، روده بزرگ، راست روده و سینه در خانم‌ها وجود داره.
بله.
همچنین شواهدی از ارتباط قوی بین مصرف الکل و سرطان‌های دیگه مانند پروستات، پانکراس و ملانوم هم یافت شده. بنابراین شواهدی که در حال حاضر وجود داره و تحقیقاتی که انجام شده و مقالات متعددی که هستش رابطه علت و معلولی سرطان با الکل رو مطرح می‌کنه. بر اساس نتایج تحقیقات ما، ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دهان و گلو قوی‌تر از ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دیگه هستش.
بله.
اما ببینیم چه علت‌هایی هستش که الکل باعث ایجاد سرطان میشه. من مثالی که خدمتتون بخوام عرض بکنم، در حقیقت خیلی از تحقیقات و دانشمندان معتقد هستند که ترکیبی که به شکل الکل تجزیه میشه مسئول گسترش سرطان‌ها به خصوص در ناحیه دهان، گلو، مری و کبد هستش. این ترکیب استالدهید رو میسازه که الکل با بزاق یا با مولکول‌هایی در کبد تجزیه میشن. استالدهید در تماس مستقیم با بافت‌های دهانی، گلو، مری و کبد قرار میگیره و میتونه دی ان آی سلول های این بافتا رو تحت تاثیر قرار بده، از بین ببره توالی اونها رو و اون چیزی که در ساخت و ساز طبیعی سلول ها ممکنه مطرح باشه و در نهایت منجر به سرطان بشه.
بله.
در سرطان پستان الکل ممکن هستش که از مکانیسم دیگه‌ای بخواد اثر بذاره. الکل ممکن هستش که سبب افزایش سطح استروژن بدن بشه و با توجه به عدم تعادلی که در سطح استروژن و پروژسترون و تأثیراتی که اون هورمون میتونه داشته باشه در بدن ممکن استش که باعث ایجاد سرطان بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
همه چی یواش یواش دادم از دستم، زن، بچه، خانواده، سلامتی، همه چی دادم. توی این سالها که درگیر مصرف الکل و مواد اعتیادآور بودین، آیا بهتون پیشنهاد شد به مشاور مراجعه بکنیم، به روانپزشکان یا افرادی که حالا در حوزه درمان اعتیاد اطلاعات دارن، تخصص دارن و میتونن کمک بکنن؟
آره خیلی به هم میگفتن دکتر، ولی من فکر میکردم هیچ مشکل ندارم، بابا فکر میکردم همه چی رو میدونم، من اصلا معتاد جمعه دینا ها بکنم،
کمکت کنم.
نکن برو کنم.
فکر کی هست تو؟ کی هستی که باید به من بگی چی کار کنم چی کار نکنم؟ تو مالی زندگی من عوض کنی؟
رشته مهربونی چوبت رو چرخونی میبینی بمیدی همه چی اوکی؟
فکر همه چی میدونم، نیازی ندارم، این همه سال تو فکر این که همه چی میدونم میدونم میدونم، تازه الان فهمیدم نه با من چی نمیدونم، اگه میدونستم آخرم نبود که، وضعیت به اینجا نمیرسید که، از من ضعیفتر وجود نداره، خیلی ناتوان ضعیفم، چه از لحاظ فکری چه از لحاظ روحی، واقعا آسیب پذیرم، من نیاز دارم به یکی که بهم کمک کنه، من نیاز دارم به یکی که بهم کمک کنه.
فکر میکردین اون روز اولی که الکل مصرف میکردین این همه مسیر چندین سال طول بکشه با این همه تخریب؟
نه اصلا فکر میکردین این بچه رو که این بچه من نمیشه انا نمیشه من تر بودشو دارم به والا قسم دکتر، سر سوزنی فکر میکردم آخرش به کجا میخواد خرش، بارها بارها آرزو کردم یا خدایا چرا اون موقع من این تجربه علاقه نداشتم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر علی یارش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی، در مورد تعریف و چگونگی سرطانی شدن حجرات و سلولهای بدن صحبت کردند که چه تغییراتی در سلولها رخ می دهد، امکان یک رشد و تکثیر بیرویه در امون حجره به وجود می آید و سرطانی می شه. در مورد انواع و اقسام سرطان ها هم صحبت شد که بافت های مختلف ممکن است که سرطان های مختلف به وجود بیاره. در مورد ارتباط مستقیم الکل و شراب با سرطان های هفتگانی بدن صحبت شد که می تواند در قسمت های مختلف مستقیما سرطان های را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب انوشیروانی، شما به نقش الکل و شراب در تعداد از سرطان‌های بدن و در نقاط حساس اشاره داشتین. آیا علائم و نشانه‌های هشدار دهنده و آگاه کننده هست که با ما هشدار بده و ما را آگاه بکنه که مثلا تغییرات سرطانی در فلان ارگان در کدام جای از عضو و کدام جای از بدن ما و قسمتی از بدن ما به وجود آمده و ما متوجه شویم؟
خدمتتون عرض کنم که یک سری از علائم به عنوان علائم هشدار دهنده سرطان کلا مطرح هستش و همیشه باید بهشون دقت بکنیم.